شما هموطنان عزیز میتونید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبالغ کمک های نقدی خودتون به شماره کارت 6379822000007 و یا شماره شبای IR320216 شماره 0 و 1016-4 شماره 0526 در این پویش ملی مشارکت فعالی رو داشته باشید. دوستان عزیز وقت شما به خیر رو به مهر باشه. انشالله دعوت رو میکنم با ما همراه باشید با شروع اولین برنامه خودمون در این بخش تقدیم به یکایی که شما علاقمندان گفتگوی اقتصادی امروز.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. دانش پورشفیعی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه 8 آبان ماه 1403 هست و تصمیم داریم همراه با کارشناسان و مسئولان گفتگو بکنیم درباره موضوع برنامه امروز با توجه به تقدیم لایحه بودجه 1404 به مجلس شورای اسلامی. موضوعمون این هست: برجسته ترین تحول لایحه بودجه 1404 چیست؟ ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک برنامه ماست، به ما پیامک بزنید و شماره تماس های 2265-2285 و 2786-1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی است. ما را از نظرها و دیدگاه های خودتون مطلع بفرمایید. و اما پرسش پیامکی برنامه امروز: به نظر شما برجسته ترین تحول لایحه بودجه 1404 چیست؟ 1. مجوز استقرار 540,000 میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی. 2. واگذاری دارایی های سرمایه‌ای. 3. واگذاری دارایی های مالی. میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. با ما همراه باشید و تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی امروز باشید. همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو گفتگو هم برنامه گفتگوی اقتصادی امروز رو به طور زنده و مستقیم بشنوید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
گفتگوی اقتصادی رو میشنوید با موضوع برجسته ترین تحول لایحه بودجه 1404. در استدیوی برنامه امروز جناب آقای حسن خوشبور، مدیر کل سابق سازمان برنامه و بودجه حضور دارند. تا دقایق دیگر هم جناب آقای صادق خلیلیان، وزیر اسبق جهاد کشاورزی، به جمع ما خواهند پیوست. روی خط تلفنی برنامه هم جناب آقای محمد بیات، دبیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بودجه در مجلس شورای اسلامی، روی خط تلفنی برنامه هستند. جناب آقای بیات سلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آن سلام و عرض ادب و احترام داریم رسالت مقدس حضرت ولی از شما مزانت جلال الله تعالی فرج و شریف و نایب برحقش مقام معظم رهبری، و سلام و وقت را عرض می کنیم خدمت شما و همکاران از بزرگوارتون در گفتگوی ویژه و همچنین شنوندگان از بخش گفتگوی ویژه اقتصادی.
بسیار خوب. جناب آقای بیات، الان بودجه کجاست؟ لایحه؟
لایحه بودجه خدمت شما عرض کنم، بعد از اینکه در واقع دولت در همون تایمی و در اون زمانی که لازم بوده ارائه بده به مجلس ارائه داد و کمیسیون تلفیق که شکل گرفته بود در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت و کمیسیون کارگروهی رو جهت بررسی کارشناسی در واقع برقرار کردن، برگزار کردن، تشکیل دادن و اون مسائلی که در واقع خاص بود و ویژه بود که لازم بود چکشکاری بیشتر روی صورت بگیره به کمیسیون‌های مربوطه و مذکور ارجاع داده شدن. بعد پیشنهادات همه اعضای محترم کمیسیون تلفیق هم جمع‌آوری شد، همه اینا در واقع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بعد در واقع در نهایت و بعد از بحث و بررسی که دیروز رو در واقع لایحه بودجه پیشنهادی صورت گرفت با اکثریت آرا به تصویب رسید و امروز هم که در واقع در صحنه علنی مجلس تر موضوع شد و بعد از اینکه موافقا و مخالفا گفتمان کردند و صحبت کردند با ارائه نظراتی که داشتن و دفاعی که آقای رئیس جمهور از بزرگوارمون داشت و همچنین رئیس محترم سازمان برنامه بودجه و گزارشی که رئیس محترم کمیسیون تلفیق ارائه دادن و همچنین سخنگوی این کمیسیون، در نهایت با اکثریت آرا به تصویب رسید.
بسیار خوب، سپاسگزارم. جناب آقای بیات روی خط تلفنی برنامه هم باشید. همچنان آقای خوشبور هم حضور دارند در استودیو برنامه، صحبت‌های ایشون رو بشنویم، با شما هم باز گفتگو خواهیم کرد. آقای خوشبور، حالا جدا از این که اعداد ارقام بودجه چقدر هست و اینها خواستین اشاره بفرمایید، ولی از جمله مواردی که هم عزیزان سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد خیلی روش تاکید داشتن، بحث این تحول لایحه بودجه و همون اینکه قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی بحثمون استقرار در صندوق توسعه ملی صورت گرفته با همون رقم 540 همت و کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 40% به 20%. حالا این رو چرا میگیم تحول؟ حالا چه اتفاق خیلی خاصی افتاده که از تحول بهش یاد در واقع نامگذاری شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام میکنم خدمت جناب عالی و همکارانتون و مخاطبین این برنامه. بودجه 1404 همطور که نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هم گفتند، بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس کلیاتش در ابتدای آبان ماه باید تقدیم مجلس میشد که این کار صورت بدون هر گونه تأخیری صورت گرفت. لایحه به اصطلاح تحولات متعددی رو شامل میشه که خب حالا همین 540 هزار میلیارد تومانی که جناب علی فرمودید یکی از اونهاست، اما به نظرم میاد که چند تا اقدام جالب توجه توسط سازمان برنامه در تنظیم بودجه انجام داده. یکی این که
این اقدامات رو مثبت ارزیابی
می‌کنه، بله بله، در جهت شفافیت بودجه عرض می‌کنه.
بله،
یکی از اونها این هست که حالا گفتن اصطلاح مصطلح شده ارقام فرابودجه‌ای در سند بودجه درج شد، یعنی یک گردش عملیاتی، یک منابع مصارفی دولت داشت که در سالهای قبل در جداول بودجه درج نمی‌شد و مهمترین اینا همون موضوع یارانه ها بود و صندوق سازمان هدفمندی یارانه ها بود. خب این رقم قبلا در تبصره می اومد،
یعنی سهم سازمان هدفمندی یاران ها از بودجه،
از بودجه که قبلا در بودجه کلی نمی اومد و جداگونه طی یه تبصره می اومد، جدول منابع مصارف خاص خودشو داشت و اگر کسری هم در اون ایجاد می شد در سند بودجه به طور شفاف این ذکر نمی شد. یکی این بود که یک تحول این هست. تحول دوم که به نظرم میاد تحولی اساسی در کل اقتصاد خواهد بود، موضوع حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز است. دولت در لایحه بودجه ارز مربوط به کالاهای اساسی رو با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال 1404 نسبت به سال 1403 رشد داده و گفته که طی سال که این تورم ایجاد میشه این به اصطلاح نرخ رو هم تعدیل خواهد کرد. این حرکت بسیار مثبتی هست. ما در سالهای قبل یه نرخ ثابت رو مصوب میکردیم و در طول سال به دلیل تحولات اقتصادی و خصوصا رشد سطح عمومی قیمت ها اون نرخ بی‌معنا میشد.
این نقطه نظرت آقای بیات رو هم بشنویم. آقای بیات،
بله،
صحبت های آقای خوشپور رو شنیدین؟
بله.
بله، من چند تا نکته رو بیان داشتن از جمله همون موضوع استقرار از صندوق توسعه ملی و همین که به هر حال یه حرکتی انجام شده، این که افزایش نرخ تامین ارز کالای غیر اساسی افزایش پیدا بکنه، در واقع نزدیک بشه به دلار بازار آزاد که در واقع شاید این یه حرکتی باشه به سمت تک نرخی شدن ارز. شما این رو بررسی کردین؟ حالا فکر میکنم که اتفاقات، یعنی یه بررسی هایی انجام شده. حتی قبل از اینکه شروع بفرمایید، من سلام و خوش آمد میگم به جناب آقای خلیلیان که به جمع ما پیوستن. البته قبل از حضورتون من معرفی کرده بودم شما.
سلام،
زنده باشین. آقای بیات بفرمایید.
اون چیزایی که به عنوان شاخص هست در ادعای بودجه پیشنهادی این هست که شفافسازی و یک پارتی‌سازی به طوری هست که خیلی مهرت هست خدمت با یه فلوچارتی ما میتونیم تعیین کنیم که در واقع بودجه ما در هر قسمتی به چه مقدار برای در واقع تخصیص پیدا میکنه. این عنوان خیلی گام مؤثر مفید فایده بود که در لایحه بودجه مشاهده شد و دیده شد و بحث هدفمندی یارانه ها رو که آقای استاد عزیز بزرگوارمون فرمودن بهش اشاره کردن، بحث حقوق بازنشستگان در واقع دیده شده، مطالباتی که گندمکاران در سال آتی خواهند داشت و به عنوان موزل امسال بود، این به عنوان خیلی آیتم خیلی خوبی لحاظ شد. قسمتی از برنامه های کلان برنامه هفتم توسعه، شاخص های کلان برنامه هفتم توسعه هم در این درواقع بودجه در واقع به چشم میپاره، منتها نقایص این برش مترتب هست که قطعا تو جداول و ارقامی که در واقع ما تدوین میکنیم اونا رو به عنوان الزام آور برای دولت طراحی میکنیم که انشالله اونا رو هم پیاده سازی کنن، چرا که ما دنبال دستگیری از دولت باید باشیم نه دنبال موجگیری. دستگیری هم همون کلیات بودجه بودی که به تصویب رسید و خدمت شما عرض کنم دستگیری ما باید در واقع اون نقش نظارتی خودمون رو که به عنوان وکیل مردم هستیم نه وکیل دولت، باید تو اون موارد خاص لحاظ کنیم که همون تو احکام هست که میتونیم در واقع دولت رو ملزم به رعایت بعضی از موارد کنیم که تورمزا نباشه، مردم اقشار آسیب پذیر آسیب نبینن، مردم آسیب نبینن، که اون نقش نظارتی خودمون رو هم تو اون قسمت ایفا کرده باشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای بیات. همچنان باشید روی خط تلفنی برنامه. آقای خلیلیان هم صحبتاشون رو بشنویم. آقای خلیلیان سلام دوباره و عرض خوش آمد. آقای خوشگو باشون گفتگو کردیم با توجه به موضوع برنامه‌مون و اینکه به هر حال چه تحولاتی در لایحه بودجه 1404 اتفاق افتاده، اشاره کردم به بندهایش، آقای بیات هم فرمودن. صحبت‌های شما رو هم بشنویم درباره اینکه به هر حال همه اذعان دارن که تفاوت خیلی ملموسی داره بودجه 1404 نسبت به بودجه‌های سنوات قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. خدمت جناب عالی، مهمانان محترم برنامه و مردم ایران سلام عرض میکنم. خب طبیعتاً انتظارم همین هست که با توجه به اینکه ما برنامه هفتم توسعه رو دیگه بایستی محقق بکنیم، اهدافش رو، اونم مهمترینش نرخ رشد 8% هست، طبیعتاً این نیازمند این هست که ما اصلاحات ساختاری در اقتصاد ما انجام بدیم. ببینید به طور متوسط در طول حدود 40 سال میانگین نرخ رشد تولید ناخالص ملی کشور 4% بوده. این نشون دهنده اون ساختار حرکتی اقتصاد ایران هستش. حالا یه سالهایی ما تا 7% هم رفتیم، یه سالهایی هم منفی شده. این نشون میده که روال قبل اگر میخواست جواب بده تا الان باید جواب میدن. نیازمند یک تحول اساسی هستیم. بودجه 1404 میشه گفت که یک قدم به جلو هست، شاید شروع یک حرکت هستش، نه اینکه اون ساختارهایی که مورد نیاز ما هست رو با یه دونه بودجه بتونیم انجامش بدیم، ولی باز هم این رو بایستی به فال نیک بگیریم که این حرکت مثبت رو دولت به سمتش رفته. بحث شفاف سازی به نظر من یکی از ویژگی های این بودجه هست. یعنی مباحثی ما داریم که در همین خود همین صندوق توسعه ملی معمولا در اواسط سال قرض گرفته میشه و مجوزهای باید گرفته بشه. خب اینا از همین الان این رو آوردن تو خود بودجه، شفاف واردش کردن و مشخص کردن که یک سری منابع رو هم از صندوق توسعه ملی بتونن استقراض بکنن، حدود 541 هزار میلیارد تومان هستش و یعنی یک نوع شفاف سازی هست. ما همیشه از این صندوق توسعه ملی برداشت کردیم اما خارج از بودجه بوده، اما الان این داخل بودجه دیده شده و اینکه خود هدفمندی رو هم ما این رو وارد بودجه بکنیم، اینم یک اقدامی بوده که به نظر من مثبت هست. اون اصلاحی هم که برای کالاهای اساسی انجام شده که یک مقداری نرخ ارز رو افزایش دادن، اما فاصلش تا نرخ ارز آزاد زیاده، یعنی در حقیقت یه مقداری به سمت ارز مبادله‌ای حرکت کرده و خب اینم یک نقطه مثبت هستش، چون ما اگر نخواهیم ساختارهای خودمون رو در ابعاد مختلف که دچار ناترازی مختلف در ابعاد مختلفی هستیم در اقتصاد ایران، اگر نخواهیم انجام بدیم قطعا اهداف کلان محقق نمیشه و آخران امرم دودش به چشم مردم میره. بنابراین از هر جا ما حرکت بکنیم، اصلاحات ساختاری رو و شفاف سازی در بودجه و اینکه بتونیم نرخ رشد رو محقق بکنیم و یک نوع ثبات در اقتصاد ایران به وجود بیاریم، این به نظر من میاد یک نقطه مثبت هستش.
سپاسگزارم جناب آقای بیات. امروز کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. از جمله نگرانی هایی که حالا مطرح شده، البته من فکر میکنم یه سوء برداشتی انجام شده بود، این که به هر حال با در لایحه بودجه 1404 قرار هست که قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا بکنه، در صورتی که این افزایش نرخ تامین ارزی که ارائه شده برای کالاهای غیر اساسی است. و نکته دیگه‌ش هم بحث قیمت سوخت جانم
اساسی.
برای اساسیه برای. پس این افزایش قیمتی که الان حالا این افزایش تامین نرخ تامین ارزی که ارائه شده میتونه به افزایش قیمت کالای اساسی دامن بزنه، یعنی اون نگرانی برای بحث گران شدن هم مطرح هست یا اینکه نه آقای بیان؟
نه، یکی از در واقع نظراتی که مرکز پژوهش‌های ارائه داد پیشبرد اصلاحات به صورت تدریجی و اجتناب از شوک درمانی هست که امروز هم تو گزارش‌ها به سمو نظر همه عزیزان رسانده شد. یعنی ما دنبال این نیستیم اگر کالای اساسی رو اتفاقاً اون چیزی که تورم زا هست چیزای دیگه‌ای هست، اینکه خدمت شما قیمت مثلا یه خدمت شما چیز جزئی افزایش پیدا کنه، این نه، اصلا ما دنبال پیشبرد اصلاحات به صورت تدریجی و اجتناب از شوک درمانی هست. ما شاخصهای اصلی که توی لایه بودجه است این رو باید ما لحاظش کنیم، اون یک پارچگی جامع سندی است که مدعوین عزیزم بهش اشاره کردن، تقویت بنیه دفاعی که ما هر ساله به عنوان آزاد بود گلوبال بود الان ردیفش تعیین شده هست که به عنوان اصل هست و خدمت افزایش دقت و اجتناب بیش برآورد قابل توجه منابع لایه بودجه هست، اون قسمت بخش قابل توجه تکالیف برنامه هفتم که به ارقام کلان بودجه تاثیر میذاره، حرکت به سمت حواله الکترونیک به همراهی شناسه پرداخت هست، حرکت در جهت تکلیف سیاست‌های کلی برنامه هفتم هست، تداوم سیاست کاهش 5 واحد درصدی نرخ مالیات بر عملکرد بخش تولید هست، همه اینا اتفاقا تاثیرگذار هست. علل خصوص بحث خدمت شما الزام دولت به انتشار اوراق ضمان هست، این اوراق ضمان ما الان ماده 56 مون امسال معطل و معطل بود، تعطیل بود، تو بودجه سال 1401 به عنوان تکلیف برای دولت مترتب بود برای سال 1402 هم به همین شکل، ولی 1403 چون برای بانک‌ها تکلیف نشده بود هیچ کدوم زیر بار این قصه نرفتن، ولی الان اومدن در واقع جای این قصه اوراق ضمان رو تعریف کردن که این خودش به نوبه خودش قابل تحسین است، چون بسیار از پروژه‌های عمرانی ما وابسته به اوراق اسلامی هست که چون تکلیف نبود بانک هم نمی‌پذیرفتن و قبول نمی‌کردن و انشالله که در واقع این ساختار جدید که برای بودجه جاری و ساری هست بتونیم پروژه های نیمه کاره رو به پایت برسونیم تا اون سرمایه های ما که در واقع ابتر مونده و معطل هست و تعطیل هست بتونیم به پایت و سرمنزل مقصودشون برسونیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم. جمعی خوشبور در خدمت شماست.
عرض میکنم بودجه حالا سالهایی هستش که بحث اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بودجه ریزی مطرحه. فرمودن که این بودجه 1404 رو میشه یک اقدام اولیه یا یک قدم اولی برای اصلاح نظام بودجه تلقی کرد. این اقدام بیشتر ذیل عنوان شفاف کردن واقعیت‌های بودجه هست که در گذشته همه دسترسی به تمام اطلاعات داشتند و برخی متغیرهای اصلی بودجه که تأثیر بر ساختار اقتصاد کلان کشور گذاشت مخفی بود، ولی در بودجه 1404 حالا با بهره گیری از احکام برنامه هفتم و نوآوری‌هایی که در خود سازمان برنامه بودجه انجام شد این اتفاقات افتاد. در مجموع بودجه دولت در سال 1404 طبق ارقام لایه 6407 میلیارد تومانه که سهم اصلی این بودجه و مصارفش مربوط به هزینه‌های جاری دولته. در حقیقت بودجه یک بودجه توسعه‌ای نیست، بودجه یک سند دخل و خرج جاری دولته و این معضل بزرگی است که در اقتصاد ایران وجود داره و از بودجه نمیشه انتظار داشت که ظرفیت‌های کشور توسعه پیدا کنه، از این بودجه نمیشه انتظار داشت که به اون رشد 8% نائل بیایم اینطوری که در لایحه تنظیم شد، و تقصیری هم ندارن، همینطوری که هست. ببینید در مجموع هزینه های دولت نزدیک به 16% به مواردی هستش که حالا نماینده محترم مجلس هم اشاره کردن، 2.5% متناسب سازی حقوق بازنشستگان و اینا هست، 2.1% پاداش پایان خدمت، 10% یارانه ایست که پرداخت میشه. این همونیست که از مربوط به سازمان هدفمندی یارانه ها بود، از اون طرف اومده اینجا که سالهای قبل این مشخص نبود در اینجا، یعنی ما 10% هزینه‌های جاری دولت مربوط به پرداخت یارانه است. این نیازمند یک بازنگری هست، نمیتوان گفت مخالف هستیم با اعطای یارانه، ولی مدیریت این و هدفمند تلاش کاملا ضروریه. حدود 7% یارانه نان داره پرداخت میشه، اینا همه دست دولت رو بسته، و 75% بودجه جاری دولت هم مربوط به پرداخت هزینه های حقوق و دستمزد و سایر موارد تو بدنه خود دولت است. دولت خیلی بزرگه، خیلی تنبله، خیلی وسیعه. یک بازنگری باید در این شرح وظایف دولت به عمل بیاد که در برنامه هفتم به گونه ای به این اشاره شده. ما در برنامه هفتم تو ماده 5 اشاره شده به خصوصی سازی، مردمی سازی کردن اقتصاد، و در اونجا احکامی اومده برای واگذاری فعالیت‌های دولت بدون انتقال مالکیت، یعنی مدیریت‌ها واگذار بشه، قراردادهای پیمانکاری بسته بشه. اینا تو حوزه‌های مختلف هم گفته، 7-8 حوزه رو گفته. در حقیقت بود دولت باید کوچیک بشه، اصلاح ساختار بودجه بدون اصلاح مأموریت‌های دولت امکان پذیر نیست. این اصلاح بودجه قبلا مطرح شده، حالا رفتن به این سمت که ما تکنیک بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد رو پیاده کنیم. اون تکنیک خوبی هست، ولی با فرض پذیرش مأموریت‌های فعلی دولت است. میخوام عرض بکنم که مأموریت‌های دولت باید اصلاح بشه. حالا اینکه مثلا در مجموعه هزینه‌های دولت عمده‌ترینش بخش هزینه‌هاست که خدمتتون عرض کردم، تو یک نکته دیگر هم عرض بکنم. ببینید حدود 1,805,000 میلیارد تومان هزینه های جاری ما کسری داریم، یعنی تراز عملیاتی بودجه 1,805,000 میلیارد تومان کسری داره. بله. که 63% این از محل واگذاری دارایی های سرمایه‌ای، پول نفت و اینا داره تأمین میشه، و حالا 37% هم از طریق اوراق هست که فروخته میشه، یعنی ما سرمایه ها داره فروخته میشه و به هزینه های جاری و حقوق و دستمزد و سایر موارد پرداخت میشه، که در بحث اصلاح بودجه من مجددا خدمتتون تاکید میکنم اصلاح نظام بودجه‌ریزی بدون اصلاح دولت و شرح وظایف و مأموریت‌هاش امکان پذیر نیست.
بسیار خوب، سپاسگزارم. جناب آقای بیات، صحبت های پایانی شما رو بشنویم، در خدمتتون هستیم.
خدمت شما عرض کنم و از برنامه خوبی که تدارک دیدید و از زن و اساتید از بزرگوار که شرف حضور دارد نشد و از برنامه خوبه شما به نوبه خودتون تشکر میکنیم. تا 3 پیشنهادی که اگر بخواییم در راستای این ساختاری که استاد از بزرگوار ما فرمودن، ما باید یه نظام بودجه ریزی عادلانه رو طراحی کنیم که این میطلب که با همین گام که امسال دولت داشت در راستای شفاف سازی و یک پاس سازی بودجه، گامی در همین راست از انشالله برای سالهای آتی بهتر بشه. و قطعا ما در کمیسیونای مجلس شورای اسلامی
بله.
برای جزئیات لایه بودجه کنگاش‌های بیشتری رو خواهیم کرد
انشاءالله،
و سعی خواهیم کرد اون مواردی که به عنوان مخالف در نظر نمایندگان و نظر کارشناسان هست لحاظ کنیم، در قالب احکام بیاریم که انشاءالله دولت رو ملزم کنیم که اون وظایف نظارتی خود مرم در واقع کوتا نیامده باشیم. و یکم بعد نظام متمرکز موضوعی هست که در راستای همین فرمایشاتی که استاد از بزرگوار فرمودن هست که انشالله ما بتونیم در واقع، یعنی دو چیز، یکی نظام بودجه ریزی عادلانه، یکم نظام متمرکز موضوعی که از خدمت شما اصلا موازی کاری پرهیز بشه تو اوضاعی اجرایی، اینا در واقع میتونه راهکارهایی باشه که قبل از اینکه ما بودجه ریزی کنیم در بودجه ریزی بسیار دقیق و در واقع.
سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد بیات، دبیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. سپاسگزارم. خدا
باشید. خدا نگهدار شما.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. همراهی شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن، همین مسئله اقتصاده.
پس کنیم که تجارت ما چگونه است؟
در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور